حاشیه و پر از اخباری خواهید داشت.
خیلی ممنونم. امین خرمی بسیار سپاسگزارم که با ما همراهی کردی، خیلی ممنونم ازت.
علی جعفری و همراهان پرده آخر ممنون که شنیدید و همراهی کردید. امیدوارم که فردا شب که یک بار دیگه به واسطه پرده آخر همراه شدیم بتونیم باز هم آورده جدید داشته باشیم. ممنونم،
سپاسگزارم. شنوندگان عزیز و ارجمند پرده آخر بسیار سپاسگزارم که با ما همراهی کردید. خواهش می‌کنم فردا شب هم شنونده پرده آخر باشید از تئاتر شهر تهران. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
با سپاس از همکارانم در برنامه زنده پرده آخر که این برنامه رو از محل تئاتر شهر تهران به صورت زنده تقدیم حضور شما کردند، از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه های رادیو گفتگو همراهی کنید.
بیانیه اقدام دوم یک بیانیه خاص از جانب راهبر انقلاب، ایشون داره در واقع راجع به گذشته، حال و آینده ما به طور همزمان صحبت میکنه.
حضرت آقا سه تا عبارت رو کنار هم دیگه ذکر فرمودن: خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی.
گام دوم انقلاب در آینه دیروز، امروز و فردا میمونه.
به ما میگه چی بودیم، چی هستیم و چی باید باشیم.
سیاستنامه
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من احسان خضری این افتخار رو دارم که به اتفاق همکارانم در رادیو گفتگو در خدمت شما باشیم با برنامه سیاستنامه ویژه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 و شماره تماس 2786-1035 نظرات و دیدگاه های خودتون رو با ما در میون بذارید. وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه سیاستنامه رو میشنوید. موضوع برنامه امروز ما انقلاب اسلامی و نسل جوان هست. در خدمت دو کارشناس عزیز و بزرگوار هستیم، جناب آقای دکتر محمد محسن شارعی، عضو هیئت مدیره انجمن جامعه شناسی سیاسی ایران و مشاور علمی مجمع جهانی اساتید مسلمان. جناب دکتر شارعی خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همکارانتون و مهمان دیگر. امیدوارم که بحث خوبی بتونیم داشته باشیم.
و دیگر کارشناس محترم برنامه، جناب دکتر حسن اعمایی، کارشناس مسائل سیاسی. جناب دکتر اعمایی خدمت حضرت عالی هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. منم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و تمام شنوندگان عزیز و کارشناس محترم.
بسیار سپاسگزارم. جناب آقای دکتر شارعی، گفتگومون رو با حضرت عالی آغاز می‌کنیم. موضوع برنامه انقلاب اسلامی و نسل جوان هست و اجازه بدید که منباب ورود به بحث به این موضوع بپردازیم که چرا اصولاً این موضوع جوان خیلی وجه پررنگی داره در متن بیانیه گام دوم. دهم بار از این لفظ استفاده شده و به لحاظ فرامتنی هم به نظر میرسه مخاطب اصلی بیانیه نسل جوان هست. ارزیابی شما از نسبت بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که ما از اون به عنوان مانیفست 40 سالی دوم یا به مثابه یک سیاستنامه یاد میکنیم با نسل جوان چی هست؟ بفرمایید.
ببینید، پیش از این که بخوایم به این بحث ورود کنیم، که یعنی به بحث خود بیانیه ورود کنیم، بعد ما چند تا نکته رو در نظر بگیریم. یکی در رابطه با نقش جوان در انقلاب اسلامی، یکی در رابطه با نقش جوانان در به عنوان موتور محرک جامعه. یعنی ما پیش از این که بخوایم به این بحث ورود کنیم، باید بدونیم که به هر حال هر جامعه‌ای که بخواد در مسیر توسعه، پیشرفت، گسترش مردم سالاری حرکت کنه، جوانان اون جامعه چه نقشی دارن؟ و همچنین باید به نقش جوانان در انقلاب اسلامی توجه کنیم. اگر ما به این دو تا بحث توجه داشته باشیم، اون موقع میتونیم ضرورت و اهمیت مفهوم جوان در این بیانیه رو درک کنیم. اگر ما بخوایم برگردیم به عقب‌تر، هر جامعه ای نیازمند یک موتور محرکی است. به هر حال جامعه از گروه‌های مختلف سنی و اشتغالی شکل گرفته است. در این وضعیت که یک جامعه متکثر ما داریم، یک بخشی از جامعه به عنوان موتور محرک جامعه هست، یعنی قسمتی هستش که داره وظایف یک جامعه رو بر دوش میکشه، داره منجر به این میشه که در اون جامعه توسعه شکل بگیره، پیشرفت شکل بگیره، مردم سالاری نهادینه بشه و امورات جامعه اداره بشه. مسلماً قشر فرتوت و پابسن گذاشته یک جامعه موتور محرک جامعه نیستن. البته که این افراد به عنوان نقطه قوت عقل و تجربه یک جامعه میتونن عمل کنن، اما اون چیزی که در سازندگی یک جامعه شکل میگیره، در پویندگی یک جامعه شکل میگیره، جوانان اون جامعه هستن. یعنی این جوانان هستن که برنامه های توسعه رو پیش میبرن، جوانان هستن که برنامه های مردم سالاری، احزاب، برنامه های فرهنگی رو پیش میبرن و این خیلی نقش مهمی داره. از طرف دیگه اگه شما دقت کنید، یک نکته که باید در نظر بگیم اینه که در جوامع غربی اگه دقت کنیم، الان ما با یک افول افزایش کهنسالی روبرو هستیم و این باعث شده که این جوامع به سمت جذب مهاجر پیش برن. یعنی جوامع غربی به واسطه اینکه با یک افول سنی روبرو هستن، به سمت جذب مهاجرین پیش رفتن و سعی کردن از کشورهای مختلف مهاجر بیارن. این برای چی هستش؟ برای این هستش که اون نسل جوان هستش که موتور محرک اقتصاد هستش، موتور محرک سیاست هستش، موتور محرک فرهنگ هستش، هنر هستش. این ضرورت رو باید ما در نظر بگیریم. بعد برمیگردیم به جامعه خودمون. جامعه ایران یک جامعه جوانی هستش، هرچند که جامعه ایران هم داره به سمت سراشیبی فرتوت شدن و کهنسالی پیش میره و داره به سمت میانسالی میره، اما قاطبه جامعه جامعه جوانی هستش و این جامعه جامعه‌ای هستش که داره در مسیر پیشرفت و توسعه هم حرکت میکنه. اگه ما از این دو زاویه در نظر بگیریم که این جامعه داره به سمت پیشرفت و توسعه میره و یک جامعه جوانی هم هست، اون موقع به خوبی میتونیم درک کنیم که ضرورت این بحث چیه و چرا باید به جوانان توجه بیشتری کرد. بعد برگردیم به موضوع بعدی. موضوع بعدی که میخوایم در صحبت کنیم در رابطه با اون، در رابطه با این هستش که به هر حال در انقلاب اسلامی کدوم گروه مخاطب حضرت امام بودن؟ کدوم گروه انقلاب 1357 رو به نتیجه رسوندن؟ این خیلی اهمیت داره. بله، گروه‌های اجتماعی و سیاسی مختلفی در انقلاب اسلامی درگیر بودن، روحانیت، بازار و گروه‌های مختلف، گروه‌های حتی گروه‌های لیبرال، گروه‌های چپ سوسیالیست هم به هر حال مشارکت داشتن. ولی اون چیزی که بار سنگین انقلاب اسلامی رو به دوش کشید جوانان بودن. جوانانی که در قالب روحانی، دانشجو، بازاری، فعال سیاسی اجتماعی حضور داشتن. بار انقلاب اسلامی این افراد به دوش کشیدن. پس از اون ما وارد یک دوران منازعه داخلی شدیم و پس از اون وارد یک جنگ تحمیلی شدیم. در این دو مقطع نیز این جوانان بودن که بار این انقلاب رو به دوش کشیدن. صد البته که رهبری خردمندان حضرت امام این جوانان رو مدیریت میکرده، صد البته که نخبگان بزرگی در جامعه ایران حضور داشتن، اما آنچه که این فرایند رو ایجاد کرد، آن چیزی که این فرایند رو طی کرد، جوانان بودن. وقتی ما اینو در نظر بگیریم که در یک جامعه به صورت نرمال جوانان چه نقشی دارن، وقتی ما در نظر بگیم که در سابقه این کشور، سابقه انقلاب اسلامی، سابقه دفاع مقدس، جوانان چه نقشی ایفا کردن، اون موقع قابل درک هستش که حال این جوانان چرا اهمیت پیدا میکنن. یعنی باید شما از این زاویه ورود کنید که اولا جایگاه جوانان در یک جامعه، ثانیاً جایگاه جوانان در انقلاب اسلامی. وقتی به این دوتا موضوع ما توجه کنیم، دقیق ورود کنیم، درک کنیم، حالا میتونیم به این نقطه بپردازیم که چرا جوانان در این نامه مخاطب قرار گرفته اند.
ورود تاریخی بسیار خوبی بود جناب دکتر شارعی مطرح کردن. نکته‌ای که وجود داره و در فرمایشات جناب دکتر شارعی هم بهش پرداخته شد، این که موتور محرک جامعه سیاست، فرهنگ، اقتصاد، هنر جوان هست، نسل جوان هست. شاید روی دیگر سکین باشه که معمولا مطالبات اعتراضی و انتقادی هم در نسل جوان صورت میگیره و به طور کلی جوان بودگی پدیده اعتراضات، البته که یک امر تاریخی است، خاص جامعه ایران هم نیست، و اینکه این دو شأن رو ما با هم ببینیم خیلی مهمه. به نظر میرسه در بیانیه گام دوم انقلاب، منشور گام دوم انقلاب هم منعکس است. جناب آقای دکتر اعمایی، تحلیل و ارزیابی شما از موضوعیت جوان و نسل جوان در 40 ساله دوم انقلاب و ارتباطی که این موضوع با متن بیانیه گام دوم انقلاب برقرار میکنه چی هست؟
به نام خدا. من تشکر میکنم از آقای دکتر شارعی واسه مقدمه جامعه که مطرح فرمودن. من تأکیدم رو بیشتر میبرم روی خود بیانیه، خود بیانیه که حضرت آقا انتشار دادن در 40 سالگی انقلاب اسلامی. ببینید، این بیانیه یه بیانیه نسبتا مفصل و بی سابقه ایه که در آستانه 40 سالگی مقام معظم رهبری در 24 بهمن این بیانیه رو منتشر کردن. عنوان رابطه این بیانیه راهبردی و جوانان عنوان بی ربطی به نظر من نیست، چون کلید واژه اصلی تو این بیانیه لفظ جوانانه. خطاب حضرت آقا اصلا خطاب به جوانان و نسل آینده است. در مورد علت وجودی اینکه چرا اصلا چنین بیانیه‌ای منتشر شده، من نظر خودم رو میگم در حد بذات خودم از این بیانیه چیزی که فهمیدم، یک نیازی هست که درون نظام سیاسی داره درک میشه، نیاز به یک گزار نسلی، و این بیانیه به نوعی مانیفست و تبیین این گزاره، دورنمای و رویدادهای آینده رو توضیح میده، تحولات و دستاوردهای گذشته رو توضیح میده، و به نوعی این بیانیه داره نشون میده که این گزار باید صورت بگیره و بر مبنای چه اصولی باید صورت بگیره. تاکید اصلی این بیانیه به نظرم سر همین گزار نسلیه که نظام سیاسی مورد نیازه که این گزار رو انجام بده. نکته بعدی که من مد نظرم هست در مورد این بیانیه، این بیانیه تحلیل جامع و کامل از مختصات جمهوری اسلامی رو داره. اینکه اصلا تو چه وضعیتی قرار داریم، مسیر و تحولات گذشته بر چه مبنایی بوده، چه دستاوردهایی داشتیم و چه خطاهایی داشتیم، و اصلا زمانی که شما میایین به نوعی دارین تاریخ رو بیان میکنید، به نوعی دارین تحولات رو بیان میکنید، خطابتون به نسل جوانه، نسل جوانی که نه انقلاب اسلامی رو درک کرده، نه جنگ تحمیلی رو درک کرده، خطاب و به نوعی شما با شانتاج رسانه‌های غربی حول ذات و ماهیت انقلاب اسلامی مواجهه. به نظر من این بیانیه اصلا خطاب به جوانانه، خطاب به مفهوم اصلیش مبتنی بر همون گزار نسلیه.
ممنونم جناب دکتر شارعی. ورودی که شما به بحث داشتید یک ورود تاریخی بود، ما تا تقریبا پایان دفاع مقدس رسیدیم، بالاخره نسل جوانی که انقلاب رو به وجود آورد و جنگ رو مدیریت کرد، اما به نظر میرسه در مقاطعی به خصوص بعد از جنگ ما شاهد نوعی انسداد نخبگانی در برخی از لایه‌های مدیریتی هستیم. احساس میشه که این تأکیدی که هم در ادبیات رهبری انقلاب هست و به کرات تکرار شده و هم در بیانیه گام دوم بهش پرداخته شده، ناظر به نوعی نگاه آسیب شناسانه هم هست. تحلیل و ارزیابی شما از در واقع اون لایه‌های مدیریتی که بعضن باعث نوع انسداد شد و نسل جوان رو پس زد، به خصوص در دهه 70 دهه 80، و نوعی شکاف نسلی رو از جامعه منتقل کرد به سطح مدیریتی و بدنه بوروکراسی ما شاید نتونست اونچنان بازخورد خودش رو از جامعه دریافت کنه به واسطه شکاف نسلی که وجود داشت. من دوست دارم که شما هم یه آسیب شناسی بفرمایید بعد از انقلاب و بعد از دهه 60 در دوره استقرار و تثبیت در واقع انقلاب در دهه 70، ما چگونه میتونیم تحلیل کنیم ورود جوان به حوزه اجرایی، سیاست‌گذاری و مدیریتی رو؟ بفرمایید.
جناب دکتر خضری عزیز، اگر ما دقت داشته باشیم، یک اتفاقی از سال 67 شروع شد. اون اتفاق اینه که با پایان دفاع مقدس یک جرقه‌هایی در جامعه ایران شروع شد، مبنی بر انتقاد به گذشته، یک خوانش جدید از گذشته و حتی یک بحث جدیدی شروع شد به اسم برنامه‌های توسعه، که این اتفاق با توجه به زمان کوتاهی که بود از سال 67 تا 68 که بازنگری قانون اساسی رسید خیلی ظهور و بروز نداشت اگه بخوایم دقیق بگیم. اما از سال 68 با تغییر قانون اساسی و با بازنگری در قانون اساسی و شکلی دوران جدیدی که در ایران به اسم دوران سازندگی بود، برنامه های مانند آزادسازی قیمت ها و اتفاقات گوناگونی که رخ داد، برنامه های توسعه اول، یک اتفاقی افتاد، اون این که روند بوروکراسی در کشور ایران نهادینه شد. این بوروکراسی، بوروکراسی ملال‌آوری هم هست، یعنی ما با یک، اگه بخوایم وبری بحث کنیم، با یک بوروکراسی زائد روبرو شدیم، با یک بوروکراسی خیلی بزرگ روبرو شدیم و جریانات جدیدی در، حالا من بخوام با یک لفظ درست بگم، محفل‌های قدرت، محفل‌های نخبگانی شکل گرفت که یک دایره محدودی داشت. با گذر زمان این دایره محدود نخبگانی تقویت شد به گونه ای که ما با گروه‌های تکراری، افراد تکراری روبرو شدیم. من شما را ارجاع میدم به لیست وزرا در سال 68، 72، 76، 80. شما با یک تکرار عناوین روبرو میشید. حتی من میخوام، حتی نمیخوام اسم شخص بیارم، مثلا یک شخصی، یکی از همین بزرگواران هستش که تا اونجا که من خاطرم هستش حتی تو دولت سال 84 دوباره وزیر میشه. یعنی سال 76 وزیر بوده، سال 84 وزیر میشه، سال 68 هم، یعنی سه رئیس جمهور متفاوت ایشونو وزیر اعلام میکنه، معرفی میکنه. و این خیلی مهمه، ما با یک افراد ثابت روبرو میشیم. این که افراد ثابت در یک سمت باشن خب برای خودش تبعاتی داره، ولو به اینکه این افراد پاکدست باشن، که کما اینکه اکثر مسئولین جمهوری اسلامی افراد پاکدست و مؤمن هستن، ما با یک مسئله روبرو میشیم به اسم کاهش خلاقیت، با یک مسئله روبرو میشیم به اسم عدم چرخش نخبگان. این عدم چرخش نخبگان، این کاهش خلاقیت، کاهش انگیزه ها باعث میشه که عملا فرایند مدیریت از اون مدیریت جهادی خارج بشه و یک مدیریت اداری و تکرار شونده وارد بشه. اون چیزی که در انقلاب اسلامی داره اهمیت هست و اون مدیریتی که انقلاب اسلامی به اون توجه داره یک مدیریت جهادی هستش. زمانی که از این مدیریت جهادی فاصله میگیریم به سمت یک مدیریت اداری و بروکراسی میریم، عملا ما دیگه نمیتونیم انتظار دستیابی به پیشرفت و توسعه داشته باشیم. اگر شما اقدامهای ارزندهی که در همون سالهای ابتدایی انقلاب اسلامی، جهاد سازندگی در روستاها کرده اید در شما در نظر بگیرید، خب این برخواسته از یک نظم بروکراتیک نبوده، برخواسته از یک اقدام جهادی بوده، یک مدیریت جهادی بوده، جوانان مدیریت کار داشتن، یا حتی مدیریت دفاع مقدس های شما در نظر بگیرید، افرادی که این مدیریت داشتن افرادی بودن که هیچ کدوم کسایی نبودن که رزمندگان حرفه‌ای فارغ التحصیل دانشگاه افسری باشن، افرادی بودن که جوان بودن، تحصیلات گوناگون داشتن، رشته‌های مختلف اومدن و با خلاقیت و ابتکار خودشون به این مدیریت دست یافتن. این اتفاق تو جامعه ایران خیلی پررنگ شد که یک حلقه ای از بوروکرات ها شکل گرفت، تکنوکرات ها شکل گرفت، این افراد که در ادارجات و فنسالارها بودن جامعه رو داشتن اداره می کردن. یه یأس و ناامیدی در نسل جوان شروع به شکل گیری کرد که این حلقه، حلقه محدودی هست، اینو نمیشه نادیده گرفت. از طرفی اون جهش جمعیتی که دهه 60 تو جامعه ایران رخ داد، که اگر شما ملاحظه فرمایید کنکوری که بچه‌های سال 65-66 دادن جزو شلوغ‌ترین کنکورها بوده، 64-65-66، وقتی ما با این جهش جمعیتی هم روبرو شدیم، مطالبات بیشتر شد، اندیشه‌های جدید وارد جامعه شد، تقاضا برای دخالت در سیاست و دخالت در اقتصاد افزوده شد، فرایندهایی که در جامعه شکل، فرایندهای گاهن نادرست بود، یعنی ما به جای اینکه تو یک فرایند خصوصی سازی ببینیم، گاهن ببینیم اختصاصی سازی رخ داد، و اون طبقه جدیدی شکل گرفت که این طبقه جدید و اون جریان جدید کاملا متفاوت از جامعه بود. اون بانگی که از جامعه برمیخواست گاهن از سوی مقامات سیاسی، مقامات اجتماعی شنیده نمیشد. این یک واقعیته، نمیشه این هم نادیده گرفت. حالا در این شرایط، در این شرایط که بودیم، بله در مقطعی از زمان بین سالهای 84 تا 92 یک جریان جدیدی شکل گرفت که به نوعی میشه گفت این جریان اعتراضی به همون ساختارهای بوروکراسی بود. یعنی به لحاظ جامعه شناسی موقعی که دقت کنید، جریانی که سال 84 شکل گرفت، من اینجا دارم بحث جریان شناسی شو مطرح میکنم، فارغ از این که هنجاری بحث میکنم که این درسته غلطه، این جریان اعتراض داشت به اون حلقه بسته قدرت، حلقه بسته‌ای که آرمان انقلاب اسلامی هم نبود. یعنی آرمان انقلاب اسلامی مشارکت مردم در قدرت بود. انقلاب اسلامی اگر شکل گرفت به واسطه این بودش که مردم در قدرت مشارکت کردن. اگر مردم در خیابان‌ها نمی‌اومدن، اگر مردم با الله اکبر سر نمی‌دادن، انقلاب اسلامی شکل نمی‌گرفت. و اگر مردم در جبهه‌های جنگ حضور پیدا نمی‌کردن، انقلاب اسلامی دوام نمی‌آورد. این مردم بودن که شهید دادن، مجروح دادن، جانباز دادن، اسیر دادن. حالا یک نقطه شکل گرفته، این مردمی که بار انقلاب اسلامی، بار دفاع مقدس رو به شونه کشیدن، تحریماش رو تحمل کردن، فقرش رو تحمل کردن، مشکلاتش رو تحمل کردن، حالا از بازی سیاست کنار گذاشته شدن. یک نسل جوانی هم شکل گرفت که این نسل اساساً وارد این حلقه نمیشد به واسطه مراسبات گوناگون. در سال 84 یک اعتراضی به این حلقه شکل گرفت که این حلقه بسته قدرت تا کی بعد ادامه پیدا کنه. شما ملاحظه بفرمایید، افرادی که به عنوان مثال حتی در مجلس ششو که رخ داد، فردی که رئیس مجلس شد در مجلس سوم رئیس مجلس بود، یعنی تکرار افراد داشتیم. یا شما اگر به دقت کنید افراد دیگه‌ای که بودن، مثلا در مجلس هفتم، رئیس مجلس هفتم فردی بودش که سابقه معاونت وزارت داشت و در قدرت حضور داشت. این جریان همپیوستگی،
البته آقای دکتر شارشد، مسئولیت‌های در تراز رئیس قوه واقعا نیاز به یک دوره طولانی از سوابق مدیریتی باش، یعنی اون جوانگرایی که مد نظر هست در سطح دست کم رئیس قوه شاید خیلی ما به ازایی نداشته باشه.
صد البته که درست میفرمایید شما که اساساً سیاست عرصه سوابق هست، اساساً سیاست عرصه تجارب هست. من اگر مثال زدم برای اینکه شما بدونید که اگر ما وارد لیست ها بشیم، وارد سیستم وزرا بشیم، معاون وزیر بشیم، رؤسای شرکت های خصولتی بشیم، میبینیم اسامی تکرار شده. این تکرار شدن به هر حال یک جامعه پویا باید جامعه‌ای باشه که توش افراد رشد پیدا کنن. امروز که 40 سال از انقلاب اسلامی میگذره، تنها یک وزیره که پس از انقلاب اسلامی به دنیا اومده. این در حالیه که 40 سال گذشته. چگونه است؟ یک کارمند 30 سال استخدامه. یک کارمند 30 سال استخدام هستش. و 40 سال یعنی کسایی که استخدام سال 57 هم بودن 10 سال پیش بازنشست شدن. استخدامی سال 57. به عنوان مثال یکی از وزرایی که در دولت قبل حضور داشت، الان نمیدونم چه سمتی دارن، ایشون این فرد بزرگوار، من توی صحیفه دیدم اگه درست خاطرم باشه، با حکم حضرت امام وزیر شده بود موقعی که دولت موقت مرحوم بازرگان استفاده داده بودن و شورای انقلاب داشته دولت رو اداره میکرده. یعنی سال 58 هم ایشون وزیر شده بود و سال 92 هم وزیر شده بود. یعنی در این جامعه ایران که تحصیلات دانشگاهی انقدر گسترده شده، ساختارهای اداری و تجاری و صنعتی انقدر گسترده شده، در این 30 سال یک کسی تربیت نشده بوده که بتونه جای این فرد بیاد. من کاری ندارم که این فرد فرد پاکدست، مؤمن، اندیشمند، من اصلا نمیخوام ورود کنم که این فرد چه نوع فردیست، این یه بحث جداست، ولی من میگم همین که این مکانیزم، همین که این فرایند شکل میگیره که یه فردی میتواند در اون زمان وزیر باشه، الانم وزیر بشه، این یعنی یک نقصانی در کار در سیستم تربیتی ما. این یعنی که در این زنجیره‌ای که در جامعه شکل میگیره که یک فرد جوان بتونه با تیک کردن اون به مقام ریاست جمهوری، به مقام عالی وزارت، به مقام نمایندگی مجلس، به مقام موفقیت برسه، با یک نقصانی روبرو هست. شما امروز میبینید که پس از انقلاب اسلامی فقط یک وزیره که متولد پس از انقلاب اسلامیه. یا در بین بقیه نهادها هم اگه نگاه کنید، این که یک گروهی، یک جریانی یک محدودیت ایجاد کنن، این محدودیت و این محدودیت هم محدودیت باشه که هم به مردم سالاری آسیب میزنه، این بعد خیلی مهم هستش، هم داره به مردم سالاری، بنیانهای مردم سالاری داره از بین میره، بنیانهای چرخش نخبگان داره از بین میره، هم به جز این که داره به مردم سالاری آسیب میزنه، ناامیدی رو در جامعه تزریق میکنه.
ما به موضوع ناامیدی خواهیم رسید.
من یه دو تا نکته اگر اجازه بدید من بگم، چون بحث 40 سالگی بود، به نظر من این نکته رو بعد میگفتم که نگفتم. یک، چرا این بیانیه در 40 سالگی ارائه شد؟ به نظر من این دو تا نکته رو بعد در نظر بگیم. یک، بعد در نظر داشته باشیم به لحاظ سبقه فرهنگ اسلامی عدد 40 عدد مقدسیه. یعنی میگن مرد در 40 سالگی عاقل میشه، حالا کم هم که یا این که میگن اگر کسی 40 حدیث رو مسلط باشه، در روایات داریم اگر کسی 40 حدیث رو مسلط باشد، یا حضرت موسی که 40 روز به کوه طور رفتن برای عبادت، این 40 عدد مقدس و عدد ارزشمندی، عدد رازآلودیه، عدد حکمت انگیزیه، حکمتداریه در جهان اسلام.
در متن بیانی هم از 40 انقلاب
بله.
به یک معنا
این 40 نشستن که در بین عرفا و صوفیه هستش، 40 میشینن. و دو، این که ما در دورانی بودیم، این بیانیه در دورانی صادر شد که دشمنان انقلاب اسلامی، دشمنان جمهوری اسلامی معتقد بودن که جمهوری اسلامی 40مین بهارشو نمیبینه. یعنی خیلی اون ساعت شنیشون رو برگردونده بودن و میگفتن به 22 بهمن نرسیده این نظام سقوط میکنه. این خیلی مهمه، یعنی از این دو زاویه باید نگاه کنیم که، و همچنین یک گردش نسلی که 40 سال، یعنی که یک گردش، یک مرد 20 ساله شو 60 ساله دیگه در آستانه اینه که باید بره با نوه‌هاش بازی کنه، یک مرد 30 ساله 70 ساله شو فکر کنم میانگین سن در ایران 73 ساله دیگه، یعنی 3 سال بعد بره دیگه دنبال عبادت باشه. برای به هر حال این چرخش نسلی هم باید در نظر داشته باشید.
بسیار ممنونم جناب دکتر اعمایی. بحثی که جناب دکتر شارعی فرمودن با این رویکرد ساختاری و از بالا به پایین موانع ساختاری، حقوقی و روندی رو بررسی کردن که چگونه چرخش نخبگانی یا انتقال نسلی با موانعی در ساختار حکومت ما روبرو هست، من مایل هستم که شما از منظر جامعه شناسی به موضوع بپردازید، چون به نظر میرسه علاوه بر موانع ساختاری، نوعی دگرپنداری یا غیریت‌سازی حتی در نسل جوان ما هم نسبت به برخی از مجموعه‌های مدیریتی و حاکمیتی وجود داره. تعبیری دارن رهبر معظم انقلاب در بیانیه تحت عنوان که جوان‌ها باید تو همه عرصه‌ها شونه‌های خودشون رو زیر بار مسئولیت قرار بدن. یعنی به نظر میرسه یک فاعلیتی، یک اراده جدی در این سمت باید شکل بگیره، ولو در اون سمت ساختار شکل نگیره یا نگرفته باشه. تحلیل و ارزیابی شما چی هست؟
من اول یه مثالی آقای دکتر شارعی در مورد سن وزرا گفتم، من یه آماری از یکی از سایت ها برداشتم که ما در سال اول انقلاب میانگین سن 32 تا مسئول اصلی انقلاب 41 سال بوده که ما اصلا وزیر داشتیم با 27 سال، 28 سال، 29 سال، خیلی از فرماندهای دفاع مقدس زیر 30 سال بودن. حالا چی میشه که چند دهه بعد این چرخش نخبگان صورت نمیگیره؟ خب اول انقلاب که ناشی از انقلاب بوده، دگرگونی بوده، اون بحثش نیست، ولی چی میشه که نظام، این چرخش نخبگان با مانع مواجه میشه؟ و ربطش با بیانیه حضرت آقا چیه؟ ببینید عدم چرخش نخبگان تو ایران ناشی از چیه؟ این فهمیه که من دارم، ناشی از اون خط، به نوعی شما نمیتونید انکار کنید که این یک نوع خطای سیستمه که حالا میتونه دلایلش ضعف نهادینگی باشه، نبود احزاب باشه که جامعه پذیری سیاسی صورت بگیره، بوروکراسی ناقص و حامی پرور باشه، خیلی موارد دیگه میتونه باشه که حالا میشه به طور کلی گفت ناشی از ورود مدرنیته ناقصه، شبه مدرنیته، اصطلاحات مختلف. بیانیه حضرت آقا به عبارتی درمان این بوروکراسی ناقصه، رویکرد انقلابی مبتنی بر بسیج، موبیلیزیشن، و
که حالا تو مفاهیم دیگه میتونید تو چارچوب مدیریت جهادی ببینید، یعنی اون ضعف چرخش نخبگان از طریق حضرت آقا از طریق بیانیه، از طریق فرمان به نوعی میخوان اون ضعف چرخش نخبگان رو حل کنید.